خوبه باشه خوب خوشبخت باشین. طبق معمول ما هم که مترسک سر جالیزیم. نه عزت زیاد داداش.
کجا داری میری؟
تو وصیت نامه پدر جون انان اختیار اموال موروثی به تو واگذار شده. فکر نکنم واسه نفس کشیدنم وصیت شده باشه که گوش به فرمان تو باشم.
تبار
تبار تبار مار.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 876 این برنامه ماجراهای کتاب شجره مبارکه. با نام و یاد خدا. یکی از آثار کهن ادبیات فارسی که درباره مؤلف آن بحث‌های فراوانی وجود دارد، کتاب شجره مبارک است. درباره ماجراهای این کتاب سخن می‌گوییم. ابتدا بگوییم بیشتر محققان درباره مؤلف کتاب شجره مبارکه اعتقاد دارند فخرالدین رازی آن را نوشته است. فخرالدین رازی، مشهور به فخر رازی، عالم، فیلسوف، متکلم، مفسر، عارف و ادیب طراز اول ادبیات و عرفان ایران، در سال 544 هجری قمری به دنیا آمد. او آثار مختلفی در موضوعات گوناگون از خود به جای گذاشت. مشهورترین اثر او تفسیر کبیر نام دارد که در زمینه‌های قرآن شناسی است. اما برخی از محققان یک اثر دیگر را منسوب به او می دانند و آن اثر همین کتابی است که می خواهیم درباره آن سخن بگوییم، یعنی الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه. این کتاب را به طور خلاصه شجره مبارکه می نامند. شجره مبارکه به زبان عربی نوشته شده و موضوع آن درباره نسب شناسی آل ابی طالب، خصوصاً تبارنامه فرزندان و اعقاب حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. مؤلف هر که هست ابتدا از فرزندان حضرت علی علیه السلام یاد می کند و سپس به حضرت فاطمه سلام الله علیها می پردازد. پس از آن از اعقاب امام حسن و امام حسین علیهم السلام یاد می کند. سپس به اعقاب امامان دیگر می پردازد و فهرستی از افراد خانواده ایشان نقل می کند. همچنین فهرستی از اماکنی که آن بزرگان در آنجا دفن شده اند ارائه می دهد. این کتاب با تحقیق استاد سید مهدی رجایی در انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی به چاپ رسیده است. استاد حسن انصاری یکی از محققانی است که معتقد است کتاب شجره مبارکه را فخر رازی ننوشته و مؤلف آن معلوم نیست کیست. او میگوید از زمان انتشار این کتاب در ایران برخی از محققان آن را منسوب به فخر رازی میدانند. یکی از دلایل این انتساب به اهمیت خود فخر رازی برمیگردد، اما مهمتر از آن اهمیت خود متن و اطلاعات آن است که در هیچ جای دیگری وجود ندارد. همین مسئله اغلب محققان را بران داشته مؤلفش را فخرالدین رازی بدانند، در حالی که مؤلف این اثر فخر رازی نیست و باید برای هویت نویسنده آن چاره ای اندیشید. عقیده استاد انصاری فخر رازی در زمینه دانش نسب شناسی چندان علاقه و انگیزه ای نداشت. بنابراین کتاب شجره مبارکه نمیتواند تألیف کسی باشد که به طور تفننی کتابی در این مورد بنویسد. نویسنده کتاب شجره مبارکه کسی است که اولا در این دانش صاحب نظر بوده باشد و ثانیاً علاقه کافی برای نوشتن چنین اثری را داشته باشد. به نظر استاد حسن انصاری چند نویسنده احتمالی را میتوان مؤلف کتاب شجره مبارکه دانست. یکی از آنها صدرالدین علی ابن ناصر حسینی سرخسی است. صدرالدین سرخسی معاصر فخر رازی بود و از دانش نسب شناسی اطلاع کافی داشت. کتاب شجره مبارکه را احتمالاً او نوشته. به قول محققانی که این کتاب را از همین صدرالدین سرخسی می دانند، به سبب دوستی نزدیکی که بین او و فخر رازی وجود داشت، صدرالدین هر کتابی را که می نوشت برای فخر رازی می فرستاد تا او درباره آن نظر بدهد. شاید او نسخه از دستنویس شجره مبارکه را برای فخرالدین رازی فرستاده و آن کتاب در کتابخانه فخر رازی جا مانده و بعدها محققان و پژوهشگران آن را چون نام مؤلف در آن نوشته نشده بود از فخر رازی دانستند. یکی دیگر از نویسندگانی که به نظر استاد حسن انصاری میتواند مؤلف شجره مبارکه باشد، محمد ابن حسین ابن حسن رازی است. این مؤلف کتاب مشهور دیگری به نام تبصرت العوام دارد، همچنین آثاری در زمینه نسب شناسی. بنابراین شاید بتوان گفت به احتمال زیاد او مؤلف کتاب شجره مبارکه بوده. نکته قابل توجه در مورد عنوان شجره مبارکه این که اثر دیگری در میان فهرست کتاب‌های منتشر شده ایران وجود دارد با عنوان شجره مبارکه. آن کتاب زندگی نامه خودنوشت آیت الله سید محمد علی مبارکه است و نباید آن را با کتاب شجره مبارکه‌ای که درباره آن سخن گفتیم اشتباه گرفت.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
شکفتن در می
بهار بر راه است. خون شهدا به گل نشست، لاله ها رویدند. از شهادت نواب صفوی تا دیماه 57 که شاه فرار را برقرار ترجیح داد، مبارزات حق طلبانه زن و مرد این مرز و بوم به فرار دیکتاتور رژیم پهلوی و وابستگانش انجامید. در این روز فرخنده مردم به خیابان ها ریختند، عکس‌های شاه را در خیابان ها به آتش کشیدند. صحبت از تشکیل شورای انقلاب بود. روزنامه‌ها در این زمینه حدس و گمان‌هایی زده بودند. در 26 دی ماه تظاهرات به اوج رسید. امام به مجلس شورا و وکلای آن و شورای سلطنت اختیار دادند و راهپیمایی اربعین حسینی را وظیفه شرعی و ملی نامیدند. دانشگاه تهران با پلاکارت‌هایی که در دست راه پیمایان بود، صحنه تظاهرات بزرگی شده بود. بحث از نخست وزیری دولت موقت مهندس بازرگان بود. در بین جمعیت تظاهر کننده از تاریخ بازگشت امام سخن بود. در تهران مردم تظاهر کننده به سربازان گل دادند، با آنها روبوسی کردند و در آغوششان گرفتند و این گونه شد که سربازان به مردم پیوست.
حالا هم از فراری که گفتن بناست که یه نظامی نخست وزیر بشه. اینا نمیتونن ادامه حیات بدن. شاه نمیتوند ادامه حیات چه بده الا زیر پرچم نظام و زیر سرنیزه نظامی ها که دنبالش سرنیزه آمریکایی هاست. اگر سرنیزه آمریکایی نباشد معلوم نیست نظام ایران الان اونطور انقیادا داشته باشد. اونم بیدار شده، اونم آدم هست، اونم ایرانی، اونم دارد میبیند که در ایران چی میگذرد. در روزی نیست که در یه شهری یه صدایی در نیاد، دو مجرد صدا دارد میزنن
در آن اثنا داماد شاه اردشیر زاهدی برای روحیه دادن به هواداران دربار چنین میگوید: شاه تا 3 ماه دیگر باز خواهد گشت، و این در حالی بود که اعضای خانواده سلطنتی به آمریکا گریخته بودند. شایعه کودتای نظامی در میان بود. می‌خواستند مردم را بترسانند. رئیس ستاد ارتش اوضاع داخل ایران را وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و آن را جنگ داخلی نامید و ارتش را تابع فرمان دولت و شایعه کودتا را یک نوع جنگ سرد و در نهایت وقوع آن را تکذیب کرد. دیگر شهرهای کشور نیز دست کمی از تهران ندارند. حضور میلیون‌ها زن و مرد در خیابان‌ها و سردادن شعارهای سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی گویای قدم‌های استواری است تا پایان مبارزه. در بعضی از شهرستان‌ها پرچم‌های الله اکبر را به جای مجسمه‌های سرنگون شده شاه برافراشته بودند. در 10 بهمن سال 1357 امام فرمان نافرمانی از دولت بختیار را می دهند. با تعیین زمان بازگشت امام فرودگاه‌های کشور باز می شود. تهران بار دیگر دستخوش تظاهراتی وسیع شد. آتش سوزی و سنگربندی خیابان برای ایجاد مانع جنوب تا شمال صورت گرفت. صحبت حفظ جان امام در زمان بازگشت است. چماقداران بختیار به نام حمایت از قانون اساسی به دانشگاه یورش می آورند و تعدادی از روزنامه نگاران را بازداشت می کنند.
مرگ بر شاه، 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 مرگ بر شا
روزنامه‌ها از بازداشت گروهی همافران در تهران و همدان خبر می‌دهند و همچنین از اعتصاب قضای همکاران این همافران در دیگر پایگاه‌ها می‌نویسند. بختیار اعلام می‌دارد بازگشت امام همراه با جنگ خیابانی خواهد بود و این حربه‌ای روانی بیش نبود. روحانیون مبارز تهران، قم و شهرستان‌ها از چند روز پیش به سبب اقدامات دولت برای مانع تراشی در برابر مراجعت امام و بستن فرودگاه‌ها تحصن کردند که از گوش و کنار کشور با آنها اعلام همبستگی می شود. گروهی از کارمندان و اعضای وزارت امور خارجه برای اعتراض به کشتار روزهای اخیر تهران و شهرستان‌ها دست به اعتصاب می زنند. آنچه دل مردم را شاد می کند آن است که امام می آید و به همین خاطر چند میلیون شهرستانی برای استقبال از امام به تهران آمده و بست نشستند. در 11 بهمن 57 اعلام می شود که بیش از 50,000 نفر حفاظت از جان امام را به عهده خواهند داشت. اما امام اعلام می دارد که من طلبه بیش نیستم و نیازی به این همه تشریفات نیست، و از تشریفات پرهیز شود. ورود امام به میهن در روز 12 بهمن قطعی است. مقررات استقبال اعلام می شود. برای روز 12 بهمن فرود هواپیماهای گوناگون ممنوع می شود تا امنیت لازم برای فرود هواپیمای امام فراهم باشد. مسیر حرکت امام و ایراد اولین سخنرانی ایشان بعد از 15 سال دوری از میهن در بهشت زهرا تعیین می شود. آیت الله طالقانی با انتشار اعلامیه‌ای به ارتش پیام می دهند که با توطئه بعضی از فرماندهان مقابله کنند و به صف ملت بپیوندند. البته گروهی از نظامیان با شعارهای ملی مذهبی نظیر به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم و به ملت پیوستیم صف خود را جدا کرده و به میان مردم آمدند. مردم در 11 بهمن سنگ تمام گذاشتند و مراکز فساد را هدف قرار دادند. بهار آزادی از راه می رسد، در بکشایید، شمع بیاورید، عود بسوزید، پرده به یک سوزنید از رخ مهتاب، گرامی باد قدم نهادن در خاک میهن. امام به میان مردم بازگشت، بهار آزادی رسید، شقایقهای رویده از خون شهدا به امام خوش آمد می گوید. ساعت 9:30 صبح روز 12 بهمن 57، رهبر بزرگ انقلاب خمینی کبیر بعد از 15 سال دوری از وطن پای به پله‌های هواپیما گذاشتند. فریاد الله اکبر محوطه فرودگاه را پر کرده بود. امام بعد از پیاده شدن از هواپیما به سالن فرودگاه آورده شد. صدای صلوات فضای سالن را فرا گرفت. بعد از آن آیاتی چند از کلام الله تلاوت شد و سپس به امام خیر مقدم و شاد باش گفته شد. امام پس از شنیدن پیام شاد باش فرمودند: من از عواطف طبقات مختلف تشکر می کنم. بار ملت ایران به دوش من بار گرانی است که نمی توانم آن را جبران کنم. بعد از سخنرانی امام از در غربی سالن خارج شدند و با اتومبیل‌های مخصوص به طرف مسیر تعیین شده حرکت کردند. رهبری که همیشه به ظلم نه گفته بود با اتومبیل بعد از طی 33 کیلومتر از فرودگاه تا بهشت زهرا با استقبال پرشور چند میلیونی مردم روبرو شد.
من تو دهن این دولت میزنم.
من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
Thank you. از انقلاب خاطرها دارم، گویی سوار موج خطر بودم، هر جا پدر به شوق و شعف میرفت من نیز روی دوش پدر بودم، با چشم خود هر آینه می دیدم دریایی از تلاطم انسانها، فریاد دادخواهی مظلومان در هر کجا به کوی و خیابانها. مردی که خود شکسته و زخمی بود، دست شکسته پدرم را بست، آن ماجرا نرفته مرا از یاد، آن روزها هنوز به یادم هست، یادش به خیر آن همه همراهی، یادش به خیر آن همه همدردی، با آن که فصل زمستان بود، بهمن بهار شد به جوان مردی. یادش به خیر آن که ز دل هر دم از دوستی و مهر به یاران گفت، از نور و آب و آیه و آینه، از شور و شوق و شب نمو باران گفت. چندیس خود پدر شدم اینک، از باغ خاطرات گلی چیدم، بر دوش خسته غم پسرم امروز، باید ببینم آنچه که من دیدم، باید ببینم این که هنوز ایران گرد مدار عهد و وفاداریست، باید ببینم این که چنان دیروز در شب رود عشق و صفا جاریست.